بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. آن زمان که می شوی بیمار، تو می کنی از جرم استغفار. تو بیماری بیداری میاره. آدم های بیمار بیدار میشن، به خود میان. ندیدی بعد از بیماری ها خیلی ها چقدر سر به زیر و سر به راه میشن؟ آن زمان که میشوی بیمار، تو وقتی که تو بیمار میشی میکنی از جرم استغفار. تو به یاد اون خطاها و لغزش های گذشته خودت میفتی و بابت همه اونها از خداوند طلب غفران و مغفرت و آمرزش میکنی. مینماید بر تو زشتی گناه، میکنی نیت که باز آیم بره. میگه این بیماری زشتی گناه، زشتی عصیان و معصیت رو برای تو مثل روز روشن میکنه. به همین خاطر تصمیم میگیری که از این به بعد سر به راه باشی و بیراه نری. عهد و پیمان میکنی که بعد از این جز که طاعت نبودم کار گزین. جدی جدی تصمیم میگیری، با خدا قرار میگذاری که دیگه من از این به بعد اون آدم سابق نخواهم بود. منم سجاده نشین با وقاری خواهم شد، اهل طاعت و عبادت. پس یقین گشتین که بیماری تو را می ببخشد هوش و بیداری تو را. پس از همین جا میشه به خوبی فهمید که بیماری مایه بیداریه. حالا معلوم میشه که چرا خدا با همه مهربانی که داره حاضر میشه بنده خودش در بستر بیماری بیفته. میگه درسته بیمار میشه، رنج میبره، اما بیدار میشه، هوشیار میشه، سر به راه میشه. بذار چند سباهی رنج و درد ببینه، بچشه، بکشه، اما از یک رنج ابد و دائمی خلاص میشه، رها میشه. اگر این دچار این بیماری نمیشد تخت گاز میرفت و برای همیشه خودش رو گرفتار و مبتلا میکرد. پس بدان این اصل را ای اصل جو. ای کسی که همیشه دنبال ریشه ها هستی، میخوای ریشه ها رو بفهمی، این کار از کجا مثلا ریشه داره و از کجا آب میخوره. پس بدان این اصل را ای اصل جو. هر که را درد است او برده است بو. هر کسی دردی به جانش افتاد بویی از حقیقت برده است. و این نشون میده که بیماری علامت عشق و علاقه خداوند به بنده خودش. لذا در روایت داریم فرعون در تمام عمرش حتی یک سردرد نگرفت. چرا؟ چون خدا خاطر خواهش نبود، نمیخواستش. ولی وقتی کسی رو بخواد چرا؟ هر چیزی که باعث تنبیهش بشه، تنبهش بشه، او رو بیدار کنه، او رو هوشیار کنه، دریغ نمیکنه، مضایقه نمیکنه. بنابراین بیماری ها علامت محبت خدا هست. در یه جای دیگری همین مولانا داره میگه بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. شب عید اگر میبینی فرش و قالی و قالیچه رو آویز میکنن روی طناب، روی دیوار، و با چوب و چماق به جانش میفتن، این نه به خاطر اینکه این قالی یا قالیچه یا فرش رو نمیخواند، اتفاقا چون میخواند میزنند. چرا میزنند؟ تا اون گرد و غبارهایی که این قالی رو کثیف کرده، سنگین کرده، از دل تار و پودش دور بشه، فاصله بگیره، تمیز بشه و سبک بشه. خب وارد بحث بشه. ببینید چشمه در هر نقطه، در هر منطقه که باشه، خیرات فراوانی رو با خودش به همراه داره. اصلا بیابان برهوت بیروح رو تبدیل میکنه به انواع باغستان ها، بوستان ها، گلستان ها، انواع هسته ها، دانه ها، بذر های مرده در دل خاک مرده رو زنده میکنه، سبز میکنه، بالا میکشه، تبدیل میکنه به درختان تنومند و تناور. چه سایه ای، چه ثمری. آبادی ها به بار میاد. اصلا گاهی وقتها منطقه رو به یک منطقه ییلاقی بدل میکنه که از دور و نزدیک میان به تماشا. همون زمین های بی ارزش رو دنیا دنیا ارزشمند میکنه، به خصوص هرچه به اون چشمه نزدیکتر باشه. چشمه ای که خودش پاکه، پاکم میمونه، پاکم میکنه. عرب به این جور جنس ها، متاع ها تعبیر به کوثر میکنه. کوثر یعنی چیزی که خیرات بسیار و فراوانی از اون سر میزن. حالا خداوند به پیامبر اسلام میگه بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. یعنی ما به تو کوثر دادیم، خیر کثیر دادیم. حالا در ادامه روشن میشه که منظور از این کوثر، خیر کثیر، وجود نازنین صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. نمیگه ما به تو فاطمه دادیم، نه، ما به تو کوثر دادیم، خیر فراوان. یعنی چیزی شبیه چشمه. یعنی فاطمه چشمه است، هر کجا پای او پا گشا بشه آبادی ها به بار میاره. این انسان های اسیر و محبوس در این عالم خاکی رو زنده میکنه، سبز میکنه و بالا میکشه. ما به تو چیزی شبیه چشمه دادیم، با پاک پاک، مثل چشم پاکه و مثل چشم پاک میمانه و مثل چشم پاک کننده است و مایه حیات. انا اعطیناک الکوثر. نوبتی هم عرض کردم، ببینید مخاطب آیات قرآن کریم فقط پیامبر اسلام نیست. اگر فقط پیامبر اسلام باشه دیگه این قرآن، عرض کردم، میشه کتاب تاریخ، میشه کتاب حکایت، دیگه کتاب هدایت نیست. نه، مخاطب قرآن همگانن. خودش میگه هدن للناس، کتاب هدایت، هدایت همه. بنابراین مخاطب فقط پیامبر اسلام نیست. شما وقتی این سوره رو میخونی، انا اعطیناک الکوثر، ذهنت نره روی پیامبر و وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط. نه، مخاطبش خود شما هستی. انا اعطیناک الکوثر، فلانی، ما به شما کوثر دادیم، خیر فراوان. چه کوثری؟ خیلی کوثرها. یکیش کوثر عمر. عمر، عمر والله کوثره. خیرات بسیاری با خودش به همراه داره. با یک آنش، با یک لحظش آدمی میتونه از قعر دوزخ بره در اوج بهشت بنشینه، با یک لحظش. حالا این عمر کوثر نیست؟ چطور؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. میگه آی کسانی که خودتون رو یه جاهایی خرج کردید که نباید، یه جاهایی رفتید که نباید، یه کارهایی کردید که نباید، سر تا پا خطا، سر تا پا لغزش، طوری نیست، برگردید. ناامید نباشید، ناامید نباید. من تمامی گناهان شما رو، تمامی رو میامرزم. در روایت داریم، خیلی عجیبه، میگه اگر سر 70 پیامبر رو بریده باشی میبخشم. برگرد، برگرد. خب حالا شما تصور کنید یک نفر سر تا پا خطا خلاف، ولی جدی جدی نادمه، تائبه و قصد جبران داره، توبه میکنه، از قضا یک دقیقه بعد سکته میکنه و تمام. به حکم آیات قرآن، به حکم روایات، این آدم در گل بهش جا داره، به هیچ خطا و به هیچ لغزش. بابا خدا که از خورشید کمتر نیست. خورشید که مخلوق خداست، سنگ رو تبدیل میکنه به لعل، به عقیق، به فیروزه، به نقره. تمام اینا یه روزی خاک بودن، سنگ بودن. صناعی هم میگفت سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب لعل گردد در بدخشان، یا عقیق اندر یمن، ماها باید که تا یک پنبه دان ز آب و خاک شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن. آره، سنگ میشه لعل، پنبه دانه میشه کفن بر اندام یک شهید. البته خب زمان میبره، این البته مربوط به عالم ماده است که زمان میبره، اما در عالم معنا و معنویت اصلا زمان نمیبره. در کسری از ثانیه انسانی که سنگ بود میشه لعل، در کسری از ثانیه. نمونش هور، هور کی بود؟ هور سنگ، سنگ راه وجود نازنین سید الشهدا. میدونید اگر هور در ماجرای کربلا همون کاری که آخر کرده بود اول میکرد، کربلایی صورت نمیگرفت، عاشورایی رقم نمیخورد، وجود نازنین سید الشهدا زیر سم ستوران نمیرفت. ولی سخت ایستاد و اجازه نداد حضرت این طرف اون طرف بره، تا جایی که امام نفرینش کرد، سکلت که اون مکمات تورید مادرت به ازاد بنشینه، با ما چی کار داری؟ من هر طرف میرم تو میگی نه. همین یک آن تصمیم گرفت و برگشت، سر پایین آمد برابر امام، حلی من توبه، آیا راهی برای بازگشت من هم هست؟ نگفت هست، ارفع رأسک یا شیخ، پدر جان سرتو بالا بگیر، یعنی تو کاری نکردی، تمام. در آنی سنگی تبدیل به لعل میشه. حالا شما بگو این عمر کوثر نیست؟ انا اعطینا کل کوثر، خوش انصاف ما به تو یک چنین عمر پربهایی دادیم. انا اعطینا کل کوثر، ما به تو کوثر دادیم. چه کوثری؟ کوثر عقل. ما به تو عقل دادیم، عقلی که میتونه دنیا و آخرت تو رو بهشت کن اگر عقلانی زندگی کنی، عاقلانه رفتار کنی. العقل اکتسب به الجنان، با عقل میشه بهشت رو به چنگ آورد. ولی متاسفانه خیلی ها عقلشون آک آک میره زیر خاک، وگرنه خیلی ها با همین عقل بهشتی شدن، بهشتی میشن. بعضیا فکر میکنن که بهشت فقط مال ما مسلمون هاست، اونم شیعه ها، اونم 12 امامی ها، اونم خالصاشون. خب حالا اگر بهشت فقط مال مسلمون ها، شیعه ها، خالص ها و 12 امامی ها باشه، چقدر تش میمونه؟ الان 8 میلیارد خورده ما هست، باور کن 100,000 تا نمیمونه، بقیهش جهنم. وقت خدا اسم خودشو میذاره حکیم، چه حکیمیه؟ چند میلیارد برن دوزخ، 100,000 نفر برن بهشت، در حالی که میگه من اگر به اندازه تک تک شما بخوام تمام عالم بدم باز از خزانه من چیزی کم نمیشه. معقوله؟ نه. بیشتر آدم ها اهل بهشتند و بهشتی خواهند بود. چرا؟ چون ملاک خداوند در وهله اول همین عقله. عقل میگه من به تو کوثری، گوهری به نام عقل دادم. چقدر بر اساس این عقل زندگی کردی؟ شاغول تو عقل بود یا نه؟ این رفتاری که کردی عاقلانه بود، اون برخوردی کردی عاقلانه بود. لذا خیلی ها چون بر اساس عقل زندگی میکنه، نه اهل بهشت خواهند بود. من یه وقتی آلمان، بعضی از دوستان گفتن بریم باغات اطراف، باغات گیلاس و آلبالو هست، ضمناً اونجا هرچی هم خواستید میتونید بچینید بخورید رایگانه، هرچی، ولی اگر خواستید ببرید باید بخرید. همون اول هم که وارد میشید، طرف پشت ترازو ایستاده، یه کارتون به شما میده، قبل از اینم که بده میذاره رو ترازو وزنش میکنه، کاغذی هم که وزن اون کارتون نوشته میگذاره تو کارتون رو میده به شما. وقتی هم برگشتی اول کاغذ رو ازت میگیره، بعد اون گیلاس یا آلبالوت رو هم میکشه. دیدم اینا چقدر عاقلن، چقدر عاقلن. اول میگه هر چی دوست داری بخور و تو فکر میکنی تو داری سود میکنی، در حالی که تمام سودش مال اونه. چرا؟ او کارگر نمیگیره اینا رو بچینه صندوق کنه ببره میدون تره بار به دلال ارزون بفروشه، دلالم چند برابر بفروشه. نه، شما رو کرده کارگر خودش. شما هم دست زن و بچت میگیریم میری، چقدر میخوای آلو بالو بخوری؟ چهار تاش بخوری فشارت میفته، تازه نشستم هست، دلت نمیاد بخوری. آه؟ قشنگ مثل بچه آدم اینا رو میچینی میچینی مرتب، اونم رسیداش درشتاش میذاری تو کارتو میاری. اول میگه اون کاغذ رو بده. چرا؟ میخواد وزن کارتون رو کم کنه، مبادا کم فروشی کرده باشه. این عاقل نیست؟ این میره جهنم. برای چی میره جهنم؟ عقلش بهش گفته گران فروشی نکن، گفته چش. عقلش هم همین قدر قد میداد. این عقل دیگه نمیگفت حجاب، این عقل دیگه نمیگفت روزه، درسته؟ اینم مطابق عقلش عمل کرد. فردا خدا میخواد چیکار کنه با این؟ تو قرآنش هم گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من به اندازه وسع افراد و مؤاخذه میکنم و از اونا تکلیف میخوام. اینم میگه آه خدا، تمام وسع من همین عقلی بود که من داده بودی، منم طبق اون عمل کردم، من برای چی ببرم جهنم؟ رفتیم کفش فروشی، من میخواستم کفش بخرم، اومدم پامو بکنم تو کفش، گفت نه. اشاره کرد به اون قسمت، یه قسمتی بود جورابا یه بار مصرف، گفت بپوش بعد پاتو بکن تو کفش. به اون همراه هم گفتم چرا؟ گفت آخه شاید تو این کفشو نپسندی بذاری سر جاش. گفتم خب بگذارم. گفت خب ممکنه مشکل پوستی داشته باشی، به همین خاطر میگه این جورابو بپوش و بعد پاتو تو این کفش بکن، که اگر نخواستی، نخریدی، نپسندیدی و یک بیماری داشته باشی به اون کفش و به اون خریدار بعدی منتقل نشه. خب این رعایت حق الناس نیست؟ این آدم میره جهنم. برای چی بره جهنم؟ این میگه عقل من اینقدر قد میداد منم عمل کرد. هر دو سالی یک بار اینا میان در مغازه ترازوها رو چک میکنن، چک میکنن مبادا ترازو کم نشون بده زیاد نشون بده. این میره جهنم. برای چی بره جهنم؟ آره، اگر به اینها وحی هم رسیده باشه، دیروز عرض کردم وحی یعنی عقل خداوند، وحیی هم رسیده باشه، مثلا قرآنی هم رسیده باشه، اینجا دیگه ملاک خدا میشه وحی. میگه عقل کنار، من اونی که به رسمیت میشناسم وحی، و تو رو بر اساس وحی مؤاخذه خواهم کرد. اینجاست که بپذیر که بیشتر مسلمان ها گیر خواهیم بود. بنابراین عقل یک گوهریست، یک کوثریست که خیرات فراوانی با خودش به همراه داره. انا اعطینا کل کوثر، فلانی ما به تو کوثر دادیم. کدام کوثر؟ همین قرآن. قرآن کوثره، یعنی برای تو خیرات فراوانی به همراه داره که کمترینش این است که تمام رنج ها رو از ذهن و زندگی شما جاروب میکنه و دور میریزه تمام، و سرشار میکنه از لذت. چرا؟ به این خاطر که چرا ما رنج میبریم؟ هیچگاه شما فکر کردید ما چرا رنج میبریم؟ ریشه رنج ها چیه؟ دو چیز، نادانی، ناتوانی. ما هرچه رنج میبریم از نادانی ها و ناتوانی هاست. شما ببینید یه بچه گاز میزنه به یه پیاز، پرتش میکنه، جیغ فریاد، چرا تیزه، چرا تنده. شما یه پدر، شما یه مادر میری تره بار در به در دنبال این پیاز میگرد و میگردی تیزترش و تندترش، میاری سر سفره میخوری، لذت هم میبر. چرا شما لذت بردی او رنج؟ چون شما آگاهی، دانایی، میدانی که این تندی و تیزی پیاز خیلی خاصیت داره، اون نادانه، ناآگاه. پس ببین، رنج ها ریشه در نادانی ها و ناآگاهی ها دارن، همینطور در ناتوانی ها. یک ناشنوا رنج میبره از نشنیدن، چرا؟ چون نمیتونه بشنوه. یک نابینا رنج میبره از ندیدن، چرا؟ چون نمیتوانه ببینه. ببین، رنج ها گاهی ریشه در ناتوانی ها داره. حالا این قرآن آمده تا ما رو دانا کنه، تا ما رو توانا کنه. چرا؟ چون ما دانا نیستیم. دلیلش همین که داریم رنج میبریم. دلیل نادانیمون میدونی چیه؟ به طرف میگیم فلانی خدا بد نده، خدا بد نده. یعنی چی؟ یعنی بدی ها از طرف خداست دیگه، غیر از اینه. در حالی که خدا چیزی که نداره چجور میخواد بده؟ ها؟ شما این انگشتتو میزنی تو استامپ، میزنی پای کاغذ، چرا زدی تو استامپ؟ میگه خب باید انگشتم جوهری بشه تا جوهری بکنه. انگشتی که خودش جوهری نیست چجوری میخواد جوهری کنه؟ ها؟ حالا خدایی که خودش بدی نداره چجوری میخواد بدی بده؟ خدایی که خودش رنجی نداره چجوری میخواد رنجی بده؟ خدا چیزی که نداره که نمیتونه بده. آره، عزت میتونه بده چون عزیزه، قدرت میتونه بده چون قدیره، آرامش میتونه بده چون منبع آرامشه، کانون آرامشه، هرچه داره میتونه بده. چیزی که نداره که نمیتونه بده. پس خدا بد بده ریشه در نادانی ما داره. تو این قرآن میگه ما بد نمیدیم، ما رنج به کسی نمیرسانیم. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. هر بلا و بدبختی که سرتون میاد ریشه در رفتار خودتون داره. ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. هر بدی که برات اتفاق میفته ریشه در خودت داره. در یه جای دیگه میگه بما قدمت ایدیکم، در یه جای دیگه میگه بما کانوا یعملون، در یه جای دیگه میگه بما کانوا یفعلون. تا دلت بخواد این عبارات و تعبیرات در قرآن موج میزنه. رنج ها مال خودتونه، مال نادانی های خودتونه. ببین، یه بی ام و روز دنیا گذاشتن زیر پای شما. اگر شما آشنا نباشی با دستگاه های اون، با ویژگی های اون، این ماشین میشه مایه رنج شما. لذت نمیبری، لذت که نبردی نقطه مقابل لذت میشه رنج، رنج میبری. شما هم مهارت پشت فرمان زندگی نشستن رو ندارید، چون ندارید رنج میبرید. دانا نیستید، توانا نیستید. کسی که داناست و تواناست مزدش لذته. کسی که نادانه، ناتوانه، مزدش رنجه. به همین خاطر ما قرآن رو نازل کردیم. خواستیم تو رنج نبری، خواستیم تو دانا بشی، خواستیم تو توانا بشی، چون در این صورت بود که لذت می بردی. ولی فرستادیم، اما تو تحویل نگرفتی، کناره گرفتی، کنار گذاشتی، نه دانا شدی نه توانا، خب داری رنج می بری. پس رنج ها ریشه در خودت داره. تازه فلانی یادت باشه من فتیله رنجام پایین کشیدم. یه وقت نگی چه خدای سنگ دل و بیرحمیه، میبینه ما اینقدر گرفتاریم، چرا کاری نمی کنه؟ من خیلی کارا کردم. یعفو عن کثیر، از خیلی از رنج ها بخشیدم و گذشتم. بعدم فتیله رو آوردم پایین، چون من ربم، من یه مربیم. شما یه مربی ورزشی، ورزش های رزمی نگاه بکنید، طرف مثلا کمربند زرد داره، میگه آقا من با فلانی که کمربند سیاه داره اجازه میدید چند دقیقه دست پنجه نرم کنم؟ میگه نه خیر، او کمربندش سیاهه، شما با کمربند زرد باید دست پنجه نرم کنید، وگرنه آسیب میبینید. اجازه نمیده، خدا مثل خودش رب گذاشته. خیلی جاها اجازه نمیده رنج های فراوانی بیان سراغ شما، زور رنج ها رو میگیره. یعفو عن کثیر، وگرنه روزگارت سیاه بود. انا اعطینا کالکوثر، ما به تو کوثر دادیم، ما به تو این قرآن دادیم. قرآن کتاب آگاهی هاست. ما تو این قرآن بیش از هزار بار از قیامت گفتیم. چرا؟ تا رنج های تو رو از تو بگیریم. ببین رنج های تو به خاطر نادانی های توست. نادانی های تو یکیش اینه که فکر میکنید زندگی فقط همین دنیاست، بعد میبینید تو در رنجی، مادرت سرطان داره، داره مثل شمع آب میشه، تو هم شب و روز کنارش داری از حسرت آب میشه. ها چرا رنج میبری؟ چون فقط دنیا رو به رسمیت میشناسی، اعتقادی به آخرت نداری. در حالی که دنیا به آخرت معنا پیدا میکنه، دنیا منهای آخرت خیلی کریهه، خیلی زشته، خیلی ناعادلانه است، خیلی ظالمانه است. سلطان محمود غزنوی توی باقی میخواست از پله های یک عمارتی بالا بره، پرسید از شعرا کسی هم با ما هست؟ گفتن آره فلانیه فلانیه فلانیه. گفت بگید بیان. آمدن. گفت شما چند تا پله میبینید؟ مثلا گفتن 10 تا. گفت من پا میذارم رو پله اول، کدامتون میتونید یه نیم بیت بگید که معناش بسیار زشت و رکیک باشه؟ پا میذارم روی پله دوم یه نیم بیتی بگید که زشتی و رکاکت اون بیتو بگیره، کاملا بیت زیبا و خوشمعنایی بشه و مؤدبانه بشه. باز پله سوم یه نیم بیت بگید رکیک، زشت، فحش، هجو، ناسزا. پا میذارم رو پله بعدی نیم بیتی بگید که کاملا اون بیت رو مؤدبانه کنه. اگر گفتید می توانیم و نکردید، هر چی دیدید از چشم خودتون دید. همه رفتن کنار. اسدی طوسی گفت من میگم. حاضری؟ آره. گفت خیلی خوب. پاشو گذاشت رو پله اول. یک نیم بیتی گفت. یک ناسزای ناموسی به مادرش گفت، همه مات و مبهوت. تا پاشو گذاشت روی پله دوم یه نیم بیتی گفت، اصلا تبدیل شد به دعا، مناجات، شاهکار. باز همینجور پله سوم، پله چهار. برادران، خواهران، دنیا و آخرت مثل ابیات اسدی طوسیه. دنیای منهای آخرت خیلی زشته، اما با آخرت خیلی زیبا میشه. اگه فقط دنیا رو قبول داشته باشی، آره مادرت واقعا سرطان داره، داره آب میشه، شما هم که شب و روز در خدمتشی، ولی چه فایده، غصه میخوری. اما اگر اعتقاد به اونجا باشه، میگه ببین من با این مادرت دارم تو رو میسازم، تو داری یک عشق بی ازا بدون عوض تجربه میکنی، خالص خالص، چون این مادر دیگه حال تشکرم از تو نداره. شد، من با همین عشق دارم پله پله تو رو میسازم، بالا میبرم، تمام خبط و خطاهای گذشتتم دارم پاک میکنم، چون ان الحسنات یذهبن السیئات، این فرمول ماست تو این کتاب، خوبی ها بدی ها را از بین میبرم. شد، مادرتم داره مثل شمع آب میشه، نگرانش نباش. امام سجاد توی صحیفه سجادیه میگه آی بیمار، از لحظه ای که بیمار میشی خدا برگ ریزان میکنه، هرچه گناه و معصیت کردی میتکانه، و خدا از لحظه بیماری تا لحظه بهبودی اونقدر به تو پاداش کرامت میکنه که حتی به ذهن و مخیلتم خطور نکنه. و وقتی بعدها بفهمی که در این مقطع بیماری خدا با تو چه کرد، میگی ای کاش این بیماری ادامه پیدا کرد. چرا؟ ما یک جهان دیگری در پیش داریم، دنیای تنها را نبین. ببین همین چقدر رنج ها را از شما دور خواهد کرد. بنابراین رنج ها ریشه در خود ما داره و یک پیام هم داره. پیامش هم اینه که فلانی خطا رفتی، فلانی برگرد، هنوز جا داره، یعنی خدا دوست داره. اگر اینو بفهمه انسان در حال رنج دیگه گریان نیستا، خندان میشه، همون که حافظ میگفت با دل خونین به به، با دل خونین لب خندان بیاور، همچو جام نیگرد زخمی رسد، آیی چو چنگن در خروش. جام شراب ندیدید، انشالله نبینید، خب رنگ هایی داره، مثلا سرخ رنگ هم هست دیگه. دل جام خونینه، چرا؟ چون شرابه به رنگ سرخه. دهانه جام هم که بازه دیگه، چون بهان سر بکشن. حافظ این دهانه جام رو تشبیه کرده به دهان خندان، لب خندان. خب دلش هم که خونین هست. میگه اگر یه وقتی تو زندگی مثل اون جام شراب بودی، دلت خونین بود، دلت پر از خون بود، بیا مثل اون جام لبهای خندانی داشته باش، اونم ببین دلش خونه اما لباش خندان. با دل خونین لب خندان بیاور، همچو جام نیگرد زخمی رسد، آیی چو چنگن در خوش. مثل چنگ نباش، دیدی چنگ یه تلنگر بهش میزنی یا 20 ثانیه میگه دینگ تا ساکت بشه، یه اشاره میگه چرا مثل چنگی، چرا قد دینگ دینگ تو عالم را انداختی. بنابراین انا اعطینا کل کوثر، این خطاب به همه ماست، نه فقط به پیامبر اسلام. البته در وهله اول خطاب وجود نازنین پیامبر اسلام خواهد بود. انا اعطینا کل کوثر، انا یعنی همانا ما، اعطینا از اقتا، اقتا یعنی دادن، کرامت کردن، بخشیدن، که یعنی تو را، ال یعنی آن، کوثر فرق داره با کثیر. کثیر یعنی زیاد، کوثر یعنی کمی که منفعت زیادی رو با خودش داره. مثل همون چشمه تو اون منطقه، یه چشمه بود اما دنیا دنیا منفعت. مثل عمر، ما یه عمر داریم اما دنیا دنیا سود. مثل قرآن، یه کتابه اما دنیا دنیا خیر. حالا میگه ما به تو یه کوثر، یه دختر دادیم که خیرات فراوانی از او سر خواهد زد، چه خورشیدها از دامن او طلوع خواهند کرد. انا اعطیناک الکوثر، ما به تو یک کوثر دادیم، آن کوثر دادیم. آن، حالا ببین، وقتی ما یه چیزی بهت میدیم تو باید دوتا کار بکنی. گفتم هم با پیامبر هم با ما، اول فصل لربک، دوم ونحر. اولش برو سر سجاده به نماز بیست، دوم هم برو یک شتری رو قربانی کن. چرا؟ چه ربطی داره؟ ربطش اینه، بالاخره ما به تو کوثری دادیم، نعمتی دادیم. نعمت ها یه آفت با خودشون به همراه دارن، آفت غفلت، آفت بدمستی و سرمستی. این غفلت ها رو بایستی با یاد من از بین ببری و بالاترین یاد همین نمازه. من به تو کوثر دادم، خب بالاترین نعمت دادم، تو هم برا من بالاترین مایه بگذار، بالاترین ذکر که همون نماز است که سودش هم به خودت بر خواهد گشت. فصل لربک، پس به نماز بیست، یعنی من رو فراموش نکن، یعنی کنار نعمت ها خدا رو نبایست فراموش کرد. ما به شما مثلا خانه دادیم، بچه دادیم، ماشین دادیم، کنارش من رو فراموش نکنید، از من بدانید، وگرنه دچار بدمستی و غفلت خواهید شد. دومم ون هر، این هر از نهر، نهر یعنی کشتن، ولی به معنای کشتن شتر، قربانی کردن شتر. چرا؟ چون ما با دادن این نعمت به تو، تو رو شاد کردیم. مگه شاد نشد؟ حالا که ما شادت کردیم، تو هم به شکرانه این شادی از ما یاد بگیر، دیگران رو شاد کن. ما به تو کرامت کردیم، تو هم به دیگران کرامت کن. آسمان شو، ابر شو، باران ببار، خب از ما یاد بگیر. ما کریمیم، تو هم کریم باش. سعدی داره که موسی علیه السلام قارون را گفت، قارون را نصیحت کرد، احسن کما احسن الله الیک، قارون خدا بهت خوبی کرده، تو هم به دیگران خوبی کن. نشنید، عاقبتش شنید. میگه قارون گوشش بده کار نبود، فرجامش هم شنیدی، خدا با همه دارایی هاش او رو به قعر خاک فرو برد. این همونیست که حافظ بعدها گفت، ای نور چشم من سخنی هست، گوش کن تا ساغرت پر است، بنوشان و نوش کن. هم بنوش هم بنوشان. شما یه لیوان آب میریزی رو زمین، خیلی عجیب آب، یه خوردش بر میداره برای خودش، لبی تر میکنه، بقیهش رد میکنه، یعنی بگذاری اطراف منم لبشون تر بشه. از خاک که نباید کم تر بود که. ونهر، نهر کن، قربانی کن شتر. چرا؟ چون وقتی شتر رو قربانی میکنی، هستن نیازمندانی که صف میکشن در خانه تو، سفره‌هاشون رنگین میشه، دلهاشون شاد میشه. خدا خیلی دوست داره دلهای اینها شاد بشه. گفت خدا در دل سودا زدگان است، بجوید بجوید، مجوید زمین را، مپویید سما را. چرا اینقدر سرتو با آسمان میکنی؟ مگه خدا تو آسموناست؟ نیست. خدا تو همین زمینه، کنار همین فقراست، کنار همین دلشکسته هاست، برو دل اینا رو به دست بیار، برو با اینا قاطی شو، با خدا قاطی شدی. شما وقت افطار شکر میریزه تو چای دیگه، شکرها کجا میرن؟ میرن ته چای، پایین شیرین شیرین، بالا تلخ تلخ. قاشق میزنی میچرخونی میچرخونی، بالاها با پایینا قاطی میشن، قاطی که شدن بالا هم شیرین میشن. خدا شکر عالمه، کنار همین مردمان دل شکسته و فقیر و نیازمنده. بخوای شیرین بشی برو با اونها قاطی شو. اینا پیش خدا خیلی قرب و قیمت دارن، نگاه به الانشون نکنا. وای انسان حیرت میکنه. یه روایتی داریم میگه خداوند در قیامت، اصلا باورتون میشه؟ خداوند در قیامت از فقرا عذرخواهی میکنه. اعتذر کما اعتذر الاخ لاخی. میگه چطور یه نفر از یه نفر دیگه عذرخواهی میکنه؟ میگه ببخشید. خدا در قیامت از تک تک فقرا اینجوری عذرخواهی میکنه، ببخشید منو که در دنیا گرفتار بودید. حالا ممکنه شما بگید خب چرا گرفتار بکنه؟ که بخواد عذرخواهی بکنه. آ خدا، خب تو همین دنیا یه پول و پله هم به ما میدادیم، ما هم فقیر نبودیم، ما هم ثروتمند بودیم، نیازی هم به عذرخواهی نداشت. میگه ببین این دنیا یک فضاییست برای امتحان. امتحانم بدون برگه که نمیشه. دانش آموزا بیان برای امتحان نهایی ولی برگه شما در اختیارشون نگذارید، چجوری میخوان امتحان بدن؟ دنیا هم یه فضایی بود برای امتحان و تو برگه امتحانی بود برای اغنیا، برای نیازمند. خب آ خدا، چرا ما برگه باشیم؟ اونو میکردی برگه برای ما، ما ثروتمند او فقیر. خب پدر جان اگر این کار میکردم بازم که اشکال باقی بود، اون تا از شما منتقل میشد به او، همین چیزی که الان تو داری به من میگی او به من میگفت. ببین من علیمم، من تو قرآن گفته بودم، من حکیمم تو قرآن گفته بودم، من میدونستم تو ظرفیت فقر رو داری اما ظرفیت ثروت و قنا رو نداری. اگر به تو ثروت میدادم خیلی خراب میکردی، اگر به او فقر میدادم به جای ثروت خیلی خراب میکرد. اون چیزی که باعث ساختن او میشد ثروت بود. حالا گوشش بدهکار موعظه های ما نبود، با همون ثروت خراب شد، به خودش مربوط میشه. ما یک کتاب فرستادیم. اونی که تو رو می ساخت همین فقر بود و تو خودتو ساختی و برد کرد. لذا ببین حافظ هم کسی بود که به قول خودش میگو من سر تا پا فقرم، گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم تا به آب چشمه خورشید دامن تر کن. ببین سر تا پا فقر بود اما در همین فقر حافظ شد. من میدونم کیو فقیر کنم، کیو غنی کنم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر. پس این خطاب ما هست. ما به شما کوثر دادیم، عمر دادیم، کتاب آسمانی دادیم، چی دادیم؟ زن دادیم، فرزند دادیم، خونه دادیم، چی دادیم؟ کنار این داده های ما دو چیز رو فراموش نکنیم. اولا ذکر و یاد من رو فراموش نکنید و کرنه دوچار بدمستی ها میشید. دوم هم همینطور که من شما رو شاد کردم شما هم یاد بگیرید و دیگران رو شاد و دلشاد کنید. بعدم فرمود ان شانعک هو الابتر. ان همانا، شانع از شنعان، شنعان یعنی دشمنی کردن، شانع یعنی دشمنی کننده، دشمن. ابتر یعنی بیدنباله، کنایه از کسی که نسلی از او باقی نمانه. خب این اشاره به یک ماجرا داره. ببینید در دوران جاهلیت و عهد اسلام زندگی ایلی بود دیگه، ها، قبیله ای بود. هر ایل و قبیله ای هم خودشون بایستی امنیت خودشون رو تأمین می کردن. امنیت هم توسط فرزندان تأمین می شد، فرزندان پسر. به همین خاطر فرزندان پسر خیلی قیمت داشتن در هر قوم و قبیله ای. در حقیقت فرزندان پسر در اون روزگار برای قبائل درست مثل بمب اتم برای کشورهای امروزی بود. هر قبیله ای که پسران بیشتری داشت از امنیت بیشتری برخوردار بودند. ولی دختران هیچ جایگاه و ارزشی به هیچ وجه نداشتند، چون اصلا امنیتی که تأمین نمی کردن هیچ، بلکه امنیت ها هم تهدید می کردن، دست و پاگیر هم بودن. خیلی ها به طمع اونها شاید حمله و یورشی هم به قبیله ای می آوردن. حالا در یک چنین شرایطی خداوند به پیامبر اسلام 3 دختر میده و 2 پسر، یا به روایتی 3 یا به روایتی 4، و از قضا هر 4 پسر هم از دنیا میره. اینجا بود که دشمنها شاد شدن و دشمن شاد شد، گفتن این آدم دیگه ابتره، بی دنباله است، نسلی نداره، در نتیجه دین و آیینش هم برچیده خواهد شد. تا جایی که کسی به نام عاص بن وائل وقتی یکی او رو دید گفت کجا بودی؟ گفت با اون ابتره صحبت میکردم، یعنی با پیامبر اسلام. اینجا بود که این سوره نازل شد، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. ضمناً همونی که تو رو شماتت کرد، دشمنی کرد، خودش ابتر خواهد بود. و این از معجزات قرآنه، چون عاص بن وائل که اون پدر امراض باشه، نسلش بعد از 100 سال کلن منقطع و منقرض شد و هنوز که هنوز هست فرزندان پیامبر بر تخت خلافتند و آخرین اونها هم وجود نازنین امام زمان علیه السلام و فرزندان دیگرش هم در عالم منتشره. خب عرض من تمام. فقط یک نکته عرض بکنم، بازم تأکید میکنم حتماً با کامنت هاتون من رو با سلیقه های خودتون آشنا کنید، مضافاً بر این که موجب میشه انشالله افراد بیشتری ببینن. من تمام کامنت ها رو تک به تک میخوانم، برای اینکه بدانید که همه هم میخوانم. یک چند نفری که یکیشون هم البته چند بار پیامش رو تکرار کرده بود، گلایه کرده بود که ای کاش اون مثال 2 دختر رو شما نمیزدید، چون من گفتم که 2 دختر وارد دانشگاه میشن، هر دو هم چادری، ولی یکیش تا آخر چادری میمانه، یکیش نه همرنگ جماعت میشه و چادرش کنار میگذاره. ببینید فضای صحبت من رو فراموش نکنید. من داشتم از کوک 4 میگفتم و میگفتم که خدا دنبال کوک 4، یعنی احسن و عملا، میخواد ببینه کی زیباتر رفتار میکنه. درسته؟ حالا 2 چادری هستن، یکیش مانتوی میشه، مانتو هم حجاب اسلامیه، هیچ ایرادی نداره، هیچ اشکالی نداره، ولی سوال اینه یکی مانتو و چادر داره، یکی فقط مانتو داره، کدامش احسنه، کدامش حسنه؟ قطعا این چادری احسنه دیگه، نیست؟ و خدا دنبال همینه، میگه من دنبال اینم، من دنبال این کوک 4، نه که اون حجابش رو قبول ندارم، نه قبول دارم، پاداشم میدم، ولی اونی که برای من خدا دلنشینه اینه. چرا؟ چون ملاکم اینه، احسن و عملا. حالا شما نگو که آقا خیلی از چادری ها زیر چادر هزاران کسافتکاری میکنن. خب مانتویی هم همینطورن، خیلی هاشون این که نشد منطق کرد. وقتی من میگم چادری یعنی چادری سلامت، منتویی سلامت، البته او احسن، این حسنه، خیلی به چشم خدا میاد تا این. البته اینم بستگی به شرایط داره، اینجا کشور اسلامیه، احسن و عملا در حجاب میشه چادر، درست؟ ولی در یک کشور اروپایی نه، یه خانومی هست مانتو تنشه، محجبه هم هست، احسن و عملا برای این اونجا همینه. اتفاقا اگر چادر سر کنه ممکنه لباس شهرت بشه، انگشت نما بشه و اصلا حرام هم باشه در یک شرایطی. نه، احسن و عملا برای این توی کشور اروپایی همین مانتو پوشیدنه. اما در یک کشور اسلامی عقل حکم میکنه که احسن و عملا همون چادر باشه. خب حالا یه وقت دو تا مانتوی وارد میشن، تا آخرم مانتوی میمونن، اینا احسن و عملاست، مشکلی نیست، احسن و حسن اینجا نداریم، هر دو احسنن برای خودشون. ولی یه وقت یک کسی دو نفر چادری وارد میشه، چادری میشه مانتوی، یا دو تا مانتوی وارد میشن، مانتوی اول تا آخر پررنگ، مانتوی اول دومی نه، ای کم رنگ و کم رنگ تر میشه، داره هم رنگ میشه. خب این معلوم است کمی عقل دیگه نیست. بنابراین چرا کمی عقل روشنه دیگه، بالاخره انسان باید روز به روز کامل تر بشه، نه ناقص و ناقص تر بشه. شما که چادری هستی خب حجاب کامل داری، وقتی مانتوش میکنی ناقصش میکنی. عاقل امروزش باید بهتر از دیروزش باشه، ها، نه بدتر. ولی هر دو بالاخره در نزد خداوند جایگاه و ارزش و اعتباری دارن، ولی اون چادریه بیشتر. میدونی چرا؟ چون خدا میگه این چادریه فقط به خاطر من چادریه، اون مانتویه هم من هم دیگران، هم من هم شرایط، شرایط رو با من قاطی کرد، یعنی ناخالصی داره تو عشق و محبتش. اما این که فقط چادر برداشت، فقط منو برداشت، بازم تأکید میکنم چادری که من دارم میگم چادری سلامته. خب انشالله در پناه حق محفوظ و موفق و معید.